جاودان که همیشه تا پای جان ایستاد و هرگز به دشمن اجازه نداد که حتی ذره ای به خاکش تعدی کنه. و درود بر همه شما مردم عزیز ایران، سپاس از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودین. امیدوارم که تا این لحظه از پخش برنامه ها راضی و خرسند بوده باشین. شما دوستان رو در این لحظه دعوت میکنم که با همدیگه بشنویم مستند ماجرا رو.
من باشون قرار داشتم جای در موردش رو نوشتم، زود میرسیم
پیداش کردم.
ماجرا
پنجشنبه 17 دی 1314 شمسی روز سردی در تهران بود. روزی که بنا بود رضاخان در یک ماشین سلطنتی و همسرش تاج الملوک و دو دخترش اشرف و شمس در ماشین سلطنتی دیگری راهی دانشسرای عالی شوند، آنجا را افتتاح کنند. این یکی از معدود دفعات بود که شمس و اشرف دختران 18 و 16 ساله رضاخان به بیرون دربار می آمدند. مردم بارها محمد رضا ولیعهد ایران را در لباس نظامی در کنار پدرش دیده بودند، اما تا آن موقع تصویر چندانی از خواهر دوقلوی او اشرف دیده نشده بود. در سوز سرمای دی تهران ملکه و دو دخترش بدون حجاب و با پالتو و کلاه در انظار حاضر شدند. دختران اولین دوره دانشسرای عالی و استادانشان هم بدون حجاب و با لباس متحدالشکل با رضاخان عکس یادگاری گرفتند. 17 دی 1314 شمسی رضاخان در مراسم روز افتتاح دانشسرای عالی دختران حکم کشف حجاب را صادر کرد.
غلامرضا اخوان هستم، فرزند مرحوم حاج حسین علی اخوان. خاطراتی که من دارم از قول پدر و مادر و کسانی که در اون موقع زندگی میکردن و تو مسائل روز اون روز واقع شده بودن و از قول اونا عرض میکنم. مسئله کشف حجاب یه مطلب بسیار بسیار حساس و مهمی بود بر خانواده‌های مذهبی و نتیجتاً خانواده ما که خانواده کاملا مذهبی بودند، خب دارای مشکلات زیادی در این مورد بودند، به صورتی که خانم ها اگر چنانچه بودن با چادر دیده می شدند در بیرون در کوچه و خیابان، در اون موقع به وسیله پلیسی که اون زمان از جان می گفتند اونها چادرشون کشیده میشد و دارای مسائل مشکلات زیادی میشدن از نظر مثلا تعصبی.
خود به خدا به طوری که برای ما تعریف کردن بی احترامی به حد خودش رسانده بودن اینا و نقل میکرد میگفت برای اینکه اینا با آبادی ها انقدر چی نمیکردن، چون میان شهر زیاد بودن، صدا که یه کوچه در میامد در 50 تا قزاق میرفتن، اما تو آبادی ها نه، آبادی ها کمتر بودن و اینا را مگر میامدن اگه من میامدن سارم میرفتن مردم خیلی متحد بودن.
اون چیه که ما راجع به کشف حجاب و زمان کشف حجاب میخواییم صحبت کنیم همه از شنیده هاست، سن ما انقدر نیست که ما دیده باشیم. رضا خان میخواست که در واقع کشور ایران را به خارجی ها مترقی نشان بده، میگفت که این حجاب علامت قدیمی بودن مترقی نیست. در نتیجه وقتی رفتن ترکیه و از ترکیه برگشتن و اینها، اول اونایی که نزدیکان خودشان بودن دستور دادن که باید در مجلسی که ما میگیریم خانم ها بی حجاب بیان.
جنگ جهانی اول باعث افزایش حضور زنان اروپایی در کارخانه ها و فضاهای عمومی شده بود و آنها با وجود پایان جنگ حاضر نبودند به خانه هایشان برگردند. اخبار این سرکشی جهانی زنان از لابلای اخبار روزنامه ها به ایران هم می رسید. همزمان در ایران هم تیمورتاش وزیر دربار شده بود، مردی که دانش آموخته روسیه و عاشق مد اروپایی بود و شدیدترین لباس های اروپایی را می پوشید. همسر روسی داشت و خانه مجللش پاتوق مهمانی های بزرگ شبانه سفیران و همسرانشان بود. نقش مدارس خارجی در ایران که حالا دانش آموزان زیادی جذب می کرد هم بسیار مؤثر بود. معلمان و استادان فرهنگی در این مدارس که به سبک مسیحی و اروپایی ساخته و مدیریت می شدند درسای مدارس اروپایی را به دانش آموزان ایرانی یاد می دادن. افرادی مانند دکتر جردن آمریکایی با ساخت مدارسی مانند مدرسه البرز کوشیدند دانش آموزان بیشتر را جذب کنند. علاوه بر آموزش به سبک فرنگی در برخی مدارس، حضور بیشتر دختران در مدارس هم علت دیگری بود تا دولت کودتا بستر اجتماعی را بیش از پیش برای اجرای مقاصد اصلی خود آماده کند. بازگشت دانشجویان ایرانی از اروپا که تحت تاثیر اخلاق و منش اروپایی قرار گرفته بودند و جامعه و حکومت هم رفتار فرنگی مآبشان را تایید می‌کرد را هم می‌شود جزو اتفاقات زمینه‌ساز کشف حجاب اجباری رضا خان دانست. سفر امان الله خان و ملکه ثریا، شاه و ملکه افغانستان به ایران هم اتفاق مهمی بود. 3 سال بعد از تاجگذاری در کاخ گلستان، همسایه‌های شرقی اولین مهمانان عالی رتبه دربار نوظهور پهلوی بودند. ملکه ثریا بدون حجاب در کاخ گلستان کنار زنان دربار نشست. سفر رضاخان به ترکیه هم که 5 سال بعد از این دیدار صورت گرفت اتفاق مهم دیگری بود.
عرضوی دیرونه که برم دیرونه
از پدرم شنیدم زمان رضا شاه یکسی سفر میکنه به ترکیه، میبینی اونجا اتاتورک یه قانونی گذاشته که تمام مردم ترکیه با یک زبان و یک لباس و یعنی متعد شکل و متعد زبان این قانون رو تو ترکیه اجرا میکنه. وقتی رضا شاه اونجا میره اونو میبینه، این به فکر خودش به خیال خودش اینو چیز میکنه که این وضعیت در ایران هم پیاده بشه.
پدر بزرگی داشتم، پدر مادری، ایشان نقل میکرد میگفت بر این که رضا خان قلدر وقتی که آمد به حکومت رسید و اون مسئله کشف حجاب آورد، گفت بر این که مسئله سر اینه که این خانم ها با زیر حجابشون سلاح حمل میکنن، از این طریق وارد کار شد. برای ما تعریف میکردنه به ما که نبودیم که اینا سلاح هم و بر علیه ما خان اقدام هایی بکنن، چادر از سرشون بردارینا، که مردم گفتن چادر جز به دین ماست، چادر برای ما اصلا جز به سنت ماست. و این طریق اون اداره مأمور کرد که زنها چادر از سرشون بردارن.
اون که ما شنیدیم این است که بعضی از خانم ها مثلا اگر میخواستن حمامی برن، چون حمام خانگی کم بود یا نبود در اون زمان ها نبوده، اینها با حمامی صحبت میکردن، پدر خانه بزرگ خانه میرفت صحبت میکرد، یه شبی را اختصاص میدادن، یه ساعتی 2 تا 3 تا زن که در یه خانه بودن همراه مردها در واقع به عنوان حافظ مدرها اضاف اینها رو میگرفتن، اونها میرفتن به سرعت در یه حمامی نیم ساعتی کمتر بیشتر و بر میگشتن. یعنی واقعا عذاب علیمی برای مؤمنین بوده. اما ای که در عرض کردم در طول تاریخ از این بساطا زیاد بوده.
حکم کشف حجاب در 6 بند اعلام و اعمال شد. مسئولان و کارمندان دولتی باید با زنان بدون حجاب در مراسم حاضر می شدند. حضور کارمندان و رؤسای دوایر دولتی و نظامی در مراسم جشن کشف حجاب همراه با زنانشان اجباری بود. بعد از اجرای شدن قانون کشف حجاب، زنان با حجاب دیگر حق ورود به مساجد و مکانهای مقدس، هتلها، ماشین دودی، ماشین سواری و درشکه را نداشتند.
ایشان نقل میکرد میگفت ما فامیل داشتیم در این منوچهری که حالا اون وقت میگفتن میلچهری، میگفت برای این که میخواستیم ببریم من اونجا، میگفت اینا رو میخواییم ببریم امامزاده کوه، بریم زیارت. کاروان را میانداختن یه قافله 5 تا 6 تا سوار میابردن، سوار اولاغ میکردن که اینا میخواییم برن زیارت. اون وقت خانوما رو میابردن پالتو میکردن تنشان، سرشان رو میبستن که از دور مشخص نشه، کلا میذاشتن که اینا رو به این طریق بردارن ببرن که برن اونجا برای که رفع حاجت بکنن، در هم مثلا این منوچهری یا میبردن سرخ‌آباد، اطراف همدان آبادی های نزدیک بوده، به این طریق میبردن که مردم در اون وقت خیلی در ناراحتی زندگی میکردن، مخصوصا برای حجاب که اینا هیچ ناراحتی از هیچ کس نداشتن مگر احجاب خانم ها. میگو احجاب میترسیدن. اینا بوده که برای ما تعریف کردن و گفتند و حالا صحت و سقمش به عهده کسی که برای ما تعریف کرد و گفت.
تا تنها ماجرای پرهیاهو درباره پوشش و حجاب نبود. 7 سال قبل از زمستان پرهیاهوی حجاب در سال 1314 در زمستانی دیگر باز هم دستگاه حکومت رضاخانی سراغ پوشش مردم رفته بود. در دی سال 1307 حکم استفاده همه مردان از کلاه پهلوی صادر شد. به قول لارنس لاکهارت، اندیشمند انگلیسی، اولین گام برای تغییر هر جامعه تغییر لباس آن جامعه است. رضاخان بدون آنکه لاکهارت را بشناسد برای فرنگی کردن ایران خود به تغییر لباس داد، کاری که با فکر و ایده حلقه روشنفکران نزدیک به او اجرایی شد. کلاه پهلوی کلاهی لبه‌دار بود که همه ایرانی‌ها به جز روحانیون باید به سر می‌گذاشتند. علاوه بر این همه کارمندان و شاگردان مدارس باید کت و شلوار به تن می‌کردند. هر کس که تخلف می‌کرد بین 1 تا 5 تومان جریمه می‌شد یا تا 1 هفته به زندان می‌افتاد. گفته می‌شد رضاخان این دستور را برای اتحاد بین اقوام و از بین رفتن تفاوت ظاهری ایرانیان و اروپایی‌ها صادر کرد. از این حکم روشنفکران و اروپا رفت‌ها استقبال کردند، اما این کارها در عمل با مخالفت شدید روحانیون و اقوام مختلف ایرانی روبرو شد.
هدف رضا خان از برنامه کش حجاب اینا لباس بیشتر در کردستان لباس کردی بود که لباس کردی را لباس کت و شلوار اینا را جایگزین لباس کردی کنی و در ضمن یک کلاه مخصوص هم که به نام کلاه پهلوی مشهور بود اونم با لباس کردی چیز بشه. تمام سعی رضا خان این بود که کردها با لباس خودشون با لباس معلی لباس معلی را نپوشن و لباس های غیر معلی را پوشن که این برنامه حتی برای مردان بغیر از مردان برای زنان هم این برنامه را داشتن.
سال 1307 شمسی در کردستان ایلمنگور به رهبری ملا خلیل که مخالف لباس متحد و شکل بود قیام کرد. قیامی بزرگ که خزائی فرمانده اعزامی به منطقه را وادار کرد تا چنین پیامی به رضاخان بفرستد. ایلات مرزی قیام کردند و به جنگ و اختشاش پرداختند. اگر می‌خواهید کشور آرام شود از اتحاد شکل و احداث تجدد صرف نظر فرمایید. اما رضاخان زیر بار نرفت و نیروی بیشتری فرستاد تا این قیام سرکوب شود. سال بعدش ایلات قشقایی، بختیاری و بویرحمت در فارس اعتراض کردند.
این فشارهای دولت رضاخان به عدی بود که وقتی مردم روستاهای دوروبر مهابت که بیشتر مهابت منطقه شهر ما بود مردم برای داد و ستد و خرید خود به مهابت می رفتن، حتی لباس های اونا را وقتی می رفتن اونجا مخصوصا شلوارشون شلوار کردیشون می اومدن پاره می کردن می بریدن، حتی به این عد رسیده بود که وقتی مردم مهابت می رفتن شلوارشون رو با نخ یا با سوزنای چیز می کردن که تنگ بشه مثل شلوار بشه. فشار به عدی بود که قابل تعامل و قابل قبول نبود، منجر به قیام ملا خلیل شد که به عنوان رد فرمان رضاخان دستور این قیام داد. اینم بیشترش منظور لباس بود، لباس کردی بود که این لباس مردم از نیستن به غیر از لباس خود لباس دیگری را بازور بتن کنن.
تیر 1314 مسجد گوهرشاد مشهد شاهد تجمع اعتراض‌آمیز مردم به لباس‌های رضاخانی بود. پوترجان می گفتد نباید در شهرهای مذهبی مانند مشهد مردم مجبور باشند تا لباس‌های متحدالشکل و کلاه شاپو سر کنند. محمد ولی اسدی نائب تولیت آستان امام رضا هم با اون معترضان هم نظر بود، اما پاکروان استاندار خراسان و نوایی رئیس شهربانی مشهد زیر بار نرفتند. با محاصره و هجوم ماموران تجمع اعتراضی مردم مشهد در جوار حضرت امام رضا به خون کشیده شد.
مخالفت های شد و همچنین در مسجد گوهرشاد دیده ای تحصان کردن، بعد بهشون برخورد شد، دیده ای شهید شدن. به هر حال تو کردستان هم ملا محمد خلیل گورومری که از اندیشمندان بسیار فاضل اون زمان بود، با نیروهای ارتشی رضاشاهی درگیر شدن و خلاصه درگیری های بسیار زیادی تو مناطق روی داد. بعدی تعدادی هم از نیروهای ملا خلیل شهید و زخمی شدن.
رضاخان دستور داد تا عصبی نائب تولیت آستان قدس را با وجودی که پدر داماد فروغی نخست وزیر بود اعدام کنند، دستوری که باعث شد فروغی هم استعفا بدهد. رضاخان بعد از شنیدن ماجرای گوهرشاد ابلاغ حکم کشف حجاب را جلو انداخت. قرار بود مراسم اعلام حکم کشف حجاب در بهار سال 1315 شمسی برگزار شود، اما رضاخان مراسم را جلو انداخت تا جلوی شلوغی بیشتر را بگیرد.
افراد زیادی بودن که خاطرات متعددی رو بیان کردن، علی خصوص اونایی که خانم بودن و حجاب داشتن یا چادر رو سرشون بوده، یا افرادی که لباس ملی و محلی خودشون رو داشتن. خب تعریف میکردن در مبادی ورودی شهرها که نیروهای دولتی مستقر بودن، اگر کسی احیانا خانمی چادری داشته، بازور از چادر رو در می آوردن، پاره میکردن، زیر پا میگذاشتن و لباس ملی و محلی خودشون هم اگه داشتن احیانا از ترس اینکه نیروهای دولتی بهشون حمله نکنن، گویا سوزن و نخ همراه خودشون میبردن که نزدیکای شهر لباس شلوار کردی که مقدار بهش میگیم اسمش پاتول هست و گشاد هست، اینو با سوزن میدوختن که تنگ بشه، مثل شلوار دیده بشه، گن بون نیروهای دولتی گیر ندن. خلاصه خشونت بسیار زیادی به خرج میدادن و به مردم فشار می آوردن، اموال مردم می بردن. حکمایی که رضا شاه بر مردم تامین کرده بود هیچ نه تنها به تبع مردم نبود، بلکه خیلی هم مورد تنفر مردم بوده. ولی خب مردم نمیتونستن موضع بگیرن، اون نیروهای دولتی با خشونت بسیار زیادی به اونها فشار می آوردن. این برای مردم واقعا مشکلات زیادی بود، دوران سیاهی بوده واقعا.
رضاخان با وجود دیدن این وضع و خبرهای پی در پی که از درگیری ماموران با مردم میشنید، حاضر نبود از این حکم پا پس بکشد. و حتی وقتی آیت الله حائری یزدی، مرجع تقلید و مؤسس حوزه علمی قم، در تلگرافی خیلی احتیاط‌آمیز و نصیحتگرانه از او خواست تا مدارای بیشتری کند، خودش جوابی به نامه نداد. وزیر دربارش برای آیت الله کباب نوشته رضا شاه انتظار چنین نامه‌ای را نداشته و حتما بقیه آیت الله را گول زدند. چنانچه آیت الله حائری قبل از این هم در ماجرای کلاه پهلوی، لباس متحدالشکل و کلاه شاپو چنین کاری نکرده بود. نگاه نظامی رضاخان به اینکه عادت نداشت در برابر دستورات نظامیش جواب منفی بشنود، یکی از علت‌های این پافشاری بود. علاوه بر این، حلقه روشنفکران نزدیک به او هم مدام تأکید می‌کردند که تنها راه ایران متمدن زدودن نمادهای سنتی و مذهبی است و حجاب یکی از مهمترین آنهاست.
اینا مقاومت می‌کردن، اصلا مقاومت چنان می بوده که زنها را نمی‌ذاشتن خانه دران بیرون، اما برای که در اون زمان برای انجام بسیار کارها، مخصوصا نظافتشان، مخصوصا بهداشتشان، حمام رفتنشان، اینا باید برن بیرون، همان خانه ها نبوده. اینا خیلی تعرض میکردن، چادر از سرشان میکشیدن و اون کسانی که وضع مالیشان بهتر بوده میان خانه هاشان حمام درست میکنن. به چه طریق؟ میگفتن بر این که برای ما گفتن ها، بازم تکرار میکنم، اینا رو ما ندیدیم. من تیان میآوردن، زیر تیان آب گرم، من تیان آب گرم زیرش روشن میکردن، مثلا آب گرم میکردن، با اون وسیله استحمام میکردن یا کور درست میکردن.
یکی از اون جانایی که اون زمان رضا خان میمد از چادرها رو میکشید و خیلی بد برخورد میکرد، از بازار، از پشت بوم بازار افتاده بود پایین، میرفتن بالا پشت بوم و از پشت بوم میدیدن که به اصطلاح دارن میرن خانه ها بیان چادر بکشن، از پشتبان افتاده بود و هلاک شده. یادمه که کاری که کرده بودن در اون زمان، خب حمام که در منازل نبود چون آب لوله کشی هم نبود، ولی یه حمامی رو با خزینه ساخته بودن در منزل و به اصطلاح تونم گذاشته بودن که گرم بکنن و ما تا وقتی که به اصطلاح کاملا در زمان مامون بود متقابل استفاده نبود، ولی اون موقع استفاده میکردن. برابر این خانم‌ها که حمام می‌خواستن برن از اون حمام استفاده میکردن و که مشکلاتی نداشته باشن، چون با اینکه حمام نزدیک منزل ما بود داخل خیابون آذر، ولی در این حال همون تیکه راه مختصر راه را هم که می‌خواستن برن مشکلات داشت و نتیجتاً مثلا از اون حمام استفاده می‌کردن. بنابراین عرض کنم با حفظ حجاب اون موقع که به اصطلاح انجام لازم بود انجام بشه و انجام میشد، در بیشتر در مناظر میموندن.
و همین حکم که ظاهراً نماد تأثیر فرهنگی حکومت پهلوی بود عملاً به پاشنه آشیل آن بدل شد. حلقه پیرامونی رضاخان که او را در مسیر فرنگی شدن پیش می بردند هم دچار شکاف شدند. تیمورتاش که فکر اولیه کشف حجاب را در قانون ایران ایجاد کرده بود، دو سال قبل از اجرای این حکم در دام غضب رضاخان افتاد و با آمپول مرگبار پزشک احمدی ساکن ابدی قبرستان امامزاده عبدالله شد. محمد علی فروغی اولین نخست وزیر رضاخان و نویسنده متن مراسم تاجگذاری برکنار شد و به کنج عزلت رفت. او مخالف برخورد قهرآمیز و سریع و صریح با ماجرای کشف حجاب بود. اخبار سلطنه معروف به هدایت دیگر نخست وزیر رضاخان هم مانند فروغی کنار رفت.
بترسید مادرم حجاب داشت، وقت به داییم گفت داییم برام اون پارچه خرید دوخت سرم کرد، رفتم گفتم من برام نشونه همه بدم. همه با خودمون توی کوچه بودیم، تا رفتم نشونه همه بدم یه پاسبان زن و مرد بودن، چادر از سر من گرفتن همه رو پارپاره کردن. من دیگه حالیم نشده که مردم جمع شدن بردنم و برداشتن. من دیگه میترسیدم از خونه برم بیرون، هر وقت بخواستم یه جایی برم شب مردا با احبا چیزی میپیچیدن و میبردن، دیگه جایی نرفتم.
در زمان جوانی و نوجوانی پیش مادر بزرگ من در روستا بود زندگی میکردم. روزی مادر بزرگ برای من تعریف کرد که از کشف حجاب رضاخانی. روزی مادر جون من خیلی بزرگ و مهربان و عزیز بود، متدین بود، برای خرید از روستا در 5 کیلومتری شهر بود به طرف شهر روانه شد تا خرید روزانه را انجام دهد. همین که به شهر رسید مواجه شد با ماموران رژیم پهلوی. اول چادر بعد روسری از سرش کشیدن که انتظار همچه چیزی را نداشت. خیلی شجاع و نترس بود ولی از ماموران می ترسید. بعد موقعی که از سرش کشیدن با گریه برگشت زد و به طرف روستا حرکت کرد. دو دست را بر سرش که موهای خود را بپوشاند گرفت و بودو بودو رفت به طرف روستا. به خانه وقتی که رسید تا 6 ماه دیگه از خونه بیرون نیامد و به شهرم نیامد.
ظلم یادم این بود که به زور میخواست یه عقیده ای را عوض بکنه، به زور آشکار میریختن و اذیت میکردن، کشف حجاب میکردن. یه زنی، یه خانمی که داشت از کوچه راه میرفت، مأمورا ریختن و خواستن که حجاب این چادر اینو بردارن. خیلی رقتباره. این وقتی با دست گرفتن چادر و مقنعه هر دو آمد و این زن در همدان اتفاق افتاده بوده، بزرگان نقل کردن بعضی ها که این زن مریض بوده، موی سر نداشته به کلی. وقتی که این چادر و مقنعه رو بر میدارن او دیگه بیچاره میشه، به زمین میشینه، دست رو سر میذاره و به حالت غش میفته. خیلی رقت باره، خدا میدانه. معلومه که چقدر ناحق این قضیه.
چه سال بعد از ماجرای کشف حجاب، وقتی در شهریور داغ 1320 ایران توسط متفقین اشغال شد و رضاخان به تبعید رفت، خیلی از زنان ایرانی که سالا به خاطر تن ندادن به قانون کشف حجاب از خانه خارج نشده بودند، رنگ خیابان و مغازه ها را دیدند. چادرها از بغچه ها بیرون آمد و کلاشابه ها از شادی به هوا پرتاب شد. تصاویری که نشان می داد رضاخان نتوانسته با این کلاه افکار مردم را تغییر داد.
دست چکم یادم رفت.
دست چک نمیخواد؟
اون کارتم که پولتوشه رو برم بیارم.
اولش پول نمیخواد. راست چی شد؟
سویچ هم نمیخواد؟
سویچ
ها دو میلیارد ریال خرید انواع لوازم منزل از سرای بزرگ ایرانی بدون چک و بدون پول در هنگام خرید. سرای ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراغ افسریه.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بهت راچه، حتی تو گل و ماسه.
برای اینکه یه فرش همه چیز تمام باشه، فقط زیبایی کافی نیست. فرش همه چیز تمام فرشیه که پرز و حساسیت ایجاد نکنه. فرش همه چیز تمام فرشیه که باکتری ها در اون امکان تکثیر نداره. فرش فرهی، فرش همه چیز تمام.
یک خبر خوب برای همه خریداران شهر لوازم خانگی. اقساط واقعی اینجاست. 24 ماهه بدون پیش پرداخت، بدون چک و ضامن. خرید مطمئن همراه با ضمانتنامه تضمین کف قیمت. شهر لوازم خانگی، اصفهان، ساری، شیراز، رشت و شعبه مرکزی تهران بعد از میدان آزادی.
پیام ولایت.
مؤمن به عنوان انسان، به عنوان یک فرد متعالی، تساوی کامل برقرار میکنه در فعالیت اجتماعی، در کسب و کار، در فعالیت سیاسی، در بیشتر مناصب حکومتی، در همه عرصه‌های زندگی زن میتونه فعال باشه. از نظر اسلام زن اون چیزی که فرهنگ منحط فاسد غلط غربی از زن داره ارائه میده، اون چیز مطلقاً در اسلام مردوده. زن اینه، با این معانی بلند، با این رتبه های عالی، با این زمینه های پیشرفت در عالم مادی زندگی میکنه و در عالم معنوی سیر و حرکت میکنه. از جمله نکاتی که در اسلام در مورد زن وجود داره، مسئله محدودیت هایی است در ارتباط با مرد. این برابری ها هست، اما محدودیت هایی هم وجود داره در ارتباط با زن و مرد. از خصوصیات اسلام این هم در فرهنگ منحط غربی مطلقا مورد توجه قرار نگرفته. علتش هم معلومه، علت این است که کشش درخواست های خواهش های جنسی کشش بسیار قوی است، بایستی اون رو مهار کرد و اسلام توانسته مهار کنه با احکام خودش. اگر چنانچه به اون احکام عمل نشود، این بیمهاری همون کاری رو خواهد کرد امروز در غرب کرده که میشنوید، باندها و تشکیلات فاسد رو در آمریکا و در اروپا و در عمده کشورهای غربی میشنوید و میدونید، اطلاع دارید. پوشش زن و مرد از این قبیله، از اون چیزایی است که محدودیت‌هایی است که وجود داره، هم مرد و هم زن. مسئله پوشش مربوط به زن تنها نیست، حجاب زن از این قبیله، فواصل جسمی میان زن و مرد از این قبیله، تشویق به ازدواج از این قبیله. اینا همون چیزایی است که مهار میکنه اون عامل